حسادت یکی از مهمترین دلایل جنایت تو دنیاست. چیزی که شاید خیلی بهش فکر نکردیم. آدم حسود میتونه آدم بکشه، جنایت کنه و بعد پنهانش کنه. سلام، من مرضیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یک پرونده‌ای که خیلی ازمون دور نیست. هلوهوش سال 2007 اتفاق افتاده. با من همراه باشید. داستان این اپیزود توی آمریکا روایت میشه و داستان زندگی دختری به اسم هدرلین هاجز که با خواهرش وندی توی 8 فوریه 1969 به دنیا اومد. اونها کنار والدینشون ویلیام و لیندا بزرگ شدن و بخش زیادی از کودکیشون رو توی منطقه بزرگ بولدر گذروندن. همه درباره هدر میگن اون مهربون و صمیمی بود و به همه کمک میکرد. یه جورایی همه براش مهم بودن. هدر کم کم کنار خانوادش بزرگ شد و راهی دانشگاه کلرادوی شمالی شد. تو همون دانشگاه با همسر آیندهش ایگناسیو کرس آشنا شد. ارتباط اون دوتا جوری شد که ما به زبون خودمون بهش میگیم عشق در یک نگاه. اونها تو دانشگاه با همدیگه آشنا شدن و تو همون نگاه اول هم عاشق همدیگه شدن. توی 27 ژانویه 1991 اونها توی شمال گلن، یک شهر خارج دنور کلرادو، با همدیگه ازدواج کردن. اگناسیو پلیس مخفی بود و شغلش استرس زیادی برای هدر داشت. هدر همیشه نگران زندگی شوهرش بود. تو سال 1993 هدر یه شغل توی کلرادو پیدا کرد. اون به عنوان گوینده توی یک شرکت شروع به کار کرد. مرکز کارش روی یک دامنه تپه بود و همه ی کارمندا هدر رو دوست داشتن. براش احترام زیادی قائل بودن. زندگی اونها خیلی گرم بود و توی سال 1997 بعد از 6 سال زندگی مشترک هدر و ایگناسیو صاحب یک بچه شدن. یک دختر که اسمش رو ویکتوریا گذاشتن. هدر واقعا عاشق مادر بودن شده بود. اون برای بچهش وقت میذاشت و دلش میخواست همه کار برای دخترش بکنه. هدر و ایگناسیو هنوز عاشقانه همدیگر رو دوست داشتن و کنار هم خوشبخت بودن. زمان کم کم گذشت و سال 2003 رسید. الان ویکتوریا 6 ساله بود. اما زندگیشون یهو سخت شد. مخصوصا برای هدر. هدر پدرش رو بر اثر حمله قلبی از دست داد و با فاصله کوتاهی مادرش هم بر اثر سرطان از دنیا رفت. این اتفاقا برای هدر خیلی دردناک بود. اونو دچار افسردگی و حملات شدید اضطراب کرد. حال روحی هدر روی ایگناسیو هم تأثیر گذاشت. اون حس میکرد مورد بیمهری قرار گرفته و بابت این بیمهری هم عصبانی بود. تو همین زمانا هدر میخواست سلامتیش رو پیدا کنه. برای همین رفت پیش دکتر و پزشک تشخیص داد که اون باید داروی ضد افسردگی مصرف کنه. هدر شروع به مصرف دارو کرد. و کسایی که داروی ضد افسردگی مصرف کرده باشن میدونن که این دارو روی زندگی خیلی تأثیر میذاره. این دارو روی میل جنسی هم تأثیر میذاره و میتونه زندگی رو به طور موقت دچار اختلال کنه. هر کسی که داروی ضد افسردگی میخوره از پارتنرش انتظار داره اون رو درک کنه تا کم کم به حالت قبلیش برگرده. در مورد هدر هم همین بود. اون انتظار داشت ایگناسیو درکش کنه، کنارش باشه و همراهیش کنه تا بهتر بشه. ایگناسیو هم میدونست که اگر به هدر خیانت کنه اون ترکش میکنه، چون چندین باری موضوع رو به ایگناسیو گفته بود. ایگناسیو به هدر وفادار بود. اما اتفاقات از جای شروع شد که ایگناسیو با زنی به اسم شانا آشنا شد. هلوش سال 2004. شانا لوئیز بانس متولد سال 1973 بود و تو همون اداره ای کار میکرد که ایگناسیو هم کار میکرد. شانا استخدام پلیس بود. بذارید یکم درباره زندگی شانا براتون بگم. شانا از وقتی به دنیا اومده بود با خالش زندگی میکرد. بخش زیادی از دوران کودکی و نوجوانیش همه بهش گفته بودن که خالش مادرشه. دلیلش هم این بود که وقتی شانا به دنیا میاد مادرش نمیتونسته ازش مراقبت کنه و اون رو میسپره دست خواهرش. شانا سال 1992 کار خودش رو توی بخش 911 پلیس شروع میکنه. اون توی اداره پلیس مسئول بخش اعزام نیرو بوده. یعنی وقتی تماس تلفنی میومده اینها نیرو رو اعزام میکردن به اون محل. همون روزای اولی که شانا کارش رو به عنوان نیروی کارآموز توی 911 شروع میکنه با یک خانم دیگه‌ای به اسم میشل آشنا میشه. رابطه شانا و میشل به نظر خوب بوده، اما این دوستی فقط توی محل کارشون بوده و بیرون محل کار ارتباط چندانی با هم نداشتن. همه چیز عادی بوده که شانا حس میکنه میشل بهش خیانت کرده و با همسرش کریس وارد ارتباط شده. کریس همسر اول شانا بوده. بعد از مدتی شانا تو سال 1995 از کریس جدا میشه. بعد از جدایی هم خیلی زود با معاون کلانتر کن نیلسون آشنا میشه. اونا شروع میکنن با همدیگه قرار گذاشتن. فقط یک سال بعد از قرار گذاشتن هاشون هم با همدیگه ازدواج میکنن و دوتا هم بچه داشتن. شانا تو محل کارش خیلی آدم خوشنامی نبوده. یه جوری همه میدونستن که اون به همسرش خیانت میکنه. این خیانت هم فقط توی اداره خودش نبوده، تو کل اداره پلیس با آدمای مختلف تیک و تاک و ارتباط داشته. اما این وسط بیخبر دو عالم کن بوده. کن همسر شانا نمیدونسته که اون بهش خیانت میکنه. تو محل کار همه میفهمیدن شانا کی و با کی وارد ارتباط شده، چون یهو محتاط میشده. رون آدم وسواس نشون میداده. شروع میکرده در مورد اطرافیان اون آدم حرفهای وحشتناک زدن. این وسط ها یه بار شانا متوجه میشه که کن بهش خیانت کرده و با یک خانومی وارد رابطه شده. شماره اون خانوم رو پیدا میکنه، بهش زنگ میزنه و تهدیدش میکنه که سگهاش رو میکشه. خلاصه حالا که یک کمی در مورد شانا گفتم، احتمالاً متوجه شدید که یکی از موردهای خیانت شانا کی بوده. بله، ایگناسیو همسر هدر. رابطه اونها وقتی شروع میشه که دپارتمان های پلیسشون سال 2004 با همدیگه ادغام میشه و اونها توی یک محل با هم کار میکردن. اون اول شروع میکنن با هم تیک و تاک زدن. یکم که میگذره تصمیم میگیرن بیرون از محل کار همدیگه رو ببینن و توی استارباکس قرار میذارن. قرارای اونا طولانی، پر از حرف و پر از معاشقه بوده. بالاخره ایگناسیو و شانا رابطهشون رو با هم شروع میکنن. این وسط یه نکته بگم. شانا اساساً به کسی وفادار نبوده و این وسط به جز ایگناسیو شوهرش با 3-4 نفر دیگه از همکاراش هم تو ارتباط بوده. یکم میگذره و رفتارای مریض و وسواسی شانا شروع میشه و یهو به ایگناسیو میگه که به اون شک داره که با میشل تو ارتباطه. میشل همون دوستشه که گفتم با هم همکار بودن. ایگناسیو میگه که من اصلاً به میشل فکرم نمیکنم. دلیلش هم اینه که خیلی دغدغه‌های فکری دارم و به خاطر اینه که دارم به هدر خیانت میکنم عذاب وجدان دارم. البته این رو بگیم که این عذاب وجدان فقط به حرف بوده، به خاطر اینکه اونقدر شدید نبوده که جلوی خیانتش رو بگیره یا حتی با هدر صادق باشه و بهش بگه که داره چه بلایی سر زندگیشون میاره. این عذاب وجدان و ناراحتی ایگناسیو باعث شده بود که هی به شانا بگه که اون هدر رو دوست داره، اصلا قرار نیست اون رو ترک کنه و این ارتباط یه چیز زود گذره. شانا اما یه روی کنترلگر وحشتناک داشت. یه جورایی اصلا از نظر من یه ذره آدم عوضی بود. تو این مورد هم عصبانی میشه و کم کم شروع میکنه باج گرفتن از ایگناسیو. میگه که باید پسر خوبی باشه یا میره همه چیو به هدر میگه. معنی این پسر خوبم این بوده که باید با شانا رابطه جنسیش رو نگه میداشته. شاید فکر کنید خب ایگناسیو خیانت کرده بوده و این باجگیری چندان اتفاق خاصی نبوده. اما قصه اینجوری بود که محل کار شانا و ایگناسیو یه جا بوده و شانا تونسته بوده تمام اطلاعات شخصی و تماس و رفت و آمدای ایگناسیو رو کنترل کنه. همیشه میدونسته اون کجاست، همیشه میدونسته چی کار میکنه و تحت نظرش داشته. مثلا یه دفعه ایگناسیو و هدر و بچهشون میرن به یه رستوران. شانا خیلی سریع میفهمه اونا کجان و با کن همسرش میره توی همون رستوران و چند تا میز اونورتر میشینه. شانا فهمیده بوده که اگر هدر بفهمه ایگناسیو خیانت کرده ترکش میکنه و از این موضوع نهایت سوء استفاده رو میکرده. ایگناسیو بارها و بارها سعی کرده بود ارتباطش رو قطع کنه، اما با تهدیدای شانا منصرف میشده. این وسط هنوز کن شوهر شانا از هیچی خبر نداشته. یه روز شانا قرار بوده برای خرید با خواهرزاده‌هاش از خونه بره بیرون. اون یه دفترچه یادداشت داشته که همه چیز رو توش مینوشته. همه چیز از جمله همه جزئیاتش از رابطش با ایگناسیو. شانا خاطراتش رو می نوشته و همیشه دفترش رو قایم می کرده. تا اینکه اون روز سری با خواهرزاده‌هاش میره خرید و دفترش رو باز روی میز جا می زنه. راستش رو بخواید اگه از من بپرسید، میگم ناخودآگاه شانا دلش میخواسته کن بفهمه که اون چه زندگی داره، یا اونقدر به این زندگی پنهانیش افتخار میکرده که یه جای ذهنش که اصلا متوجهش هم نبوده برای اینکه کن بفهمه دفتر رو جا گذاشته بوده. اگر نه چطور ممکن آدم همچین چیز مهمی رو همینجوری باز بذاره روی میز و با خواهرزاده‌هاش بره خرید؟ خلاصه برگردیم سر داستان. کن میاد خونه و اون دفتر خاطرات رو میخونه و همه چیز رو میفهمه. به شانا میگه که ببین من میخوام همه چیز رو حل کنم. حالا تو دوتا راه داری. یا با ایگناسیو ارتباطت رو قطع کن و زندگیمون رو با همدیگه درست کنیم، یا بیا جدا بشیم. این وسط شانا ارتباطش با ایگناسیو رو انتخاب میکنه و ارتباطش با اون رو ادامه میده و در نهایت اونا تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن. این وسط شانا هنوز با ایگناسیو در ارتباطه و خیلی کم بعد از درخواست طلاقشون میفهمه که بار داره. ایگناسیو خیلی عصبانی میشه، چون توی ارتباطشون وقتی به شانا میگفته که بذار از وسایل جلوگیری استفاده کنم، شانا تهدیدش میکرده که اگر از این وسایل ببینه همه چیز رو به هدر میگه و حالا شانا باردار بوده. ایگناسیو به شانا میگه که باید بچه رو از بین ببری. از اون طرف شانا زنگ میزنه به کن و با گریه و زاری میگه که آره من از ایگناسیو باردارم و میگه که ایگناسیو چه تصمیمی داره. کن بهش میگه که ببین من واقعا دلم میخواد زندگیمون رو دوباره بسازیم و هیچ ایرادی نداره. بیا برگردیم سر زندگیمون و من فکر میکنم به جای دوتا بچه 3 تا بچه داریم و بچه تو رو هم بزرگ میکنم. اما چیزی که این وسط کن نمیدونسته این بوده که شانا اگرچه ادای اینو در میاره که خوشحاله و میخواد رابطهشون رو بسازه، اما رابطهش با ایگناسیو رو قطع نمیکنه. این وسط ایگناسیو با میشل دوست شانا هم در ارتباط بوده. این ارتباط یه جوری بوده که میشل پا میشه میره فامیلی ایگناسیو رو روی پای خودش تتو میکنه. البته یه نکته‌ای هم اینجا بگم، انگار شانا و میشل از وجود همدیگه خبر داشتن. حالا جلوتر میگیم چرا. اما خب همچنان هم بی خبر دو عالم کن بوده. توی آگوست 2005 میره درخواست طلاقشون رو پس میگیره و بهار 2006 دوباره با هم میرن توی یه خونه. تو ماه مارس هم بچه شانا و ایگناسیو به دنیا میاد. بیاید یکم درباره هدر بدونیم. از یه مدت قبل هدر یه چیزایی در مورد شانا و ایگناسیو شنیده بوده، اما شانا پیش دستی میکنه، بهش زنگ میزنه و میگه همه این چیزایی که شنیدی شایعه است و نباید باورشون بکنی، من و همسرت فقط همکاری. این اتفاق زمان حاملگی شانا افتاده بوده. هدر نمیدونسته که شوهرش چقدر بیوفاست و تا چه حد داره خیانت میکنه، اما خواهر و دوست صمیمی هدر میگن که اون مشکوک شده بوده. اوضاع وقتی پیچیده میشه که شانا شروع میکنه هدر رو توی ملأ عام آزار دادن. مثلا اونو توی خیابون میدیده، از کنارش رد میشده و بلند بلند میخندیده، یا تو محیط عمومی اونو خوک خطاب میکرده. یه بار یکی از دوستای هدر بهش میگه که این زن چرا اینجوری میکنه. هدر که نمیخواسته باور کنه شوهرش و پدر بچهش با همچین زنی تو ارتباطه، فقط میگه که احتمالاً حسادت میکنه. سرپرست شانا توی محیط کار میگه که این زن خیلی عجیب بود. تو محل کار میرفت سمت بخش اسلحه ها و وانمود میکرد که هدر رو هدف گرفته و بهش شلیک میکرد. شانا روز به روز رفتاراش بدتر میشد، تا اینکه توی تابستون 2006 یه نفر به هدر نزدیک میشه و بهش میگه که ایگناسیو پدر بچه شاناست. بچه شانا مارس 2006 به دنیا آمده بود و الان فقط چند ماهش بود. هدر خیلی ناراحت میشه. این موضوع رو به ایگناسیو میگه و ایگناسیو به کل قضیه رو تکذیب میکنه و میگه که همه این حرفا دروغه. بالاخره تو 16 دسامبر سال 2006 هدر کاملا قضیه رو میفهمه. اما چجوری؟ هدر نصف شب از خواب بیدار میشه و میبینه که شوهرش تو تخت کنارش نیست. به شوهرش زنگ میزنه و متوجه میشه که اون توی یه بار به اسم کاکتوسه. ایگناسیو با شانا و میشل ستایی توی بار بودن. این اون دلیلیه که گفتم این دوتا هم دیگه خبر داشتن. ایگناسیو خیلی زیاد الکل مصرف کرده بوده و از یک افسر پلیس میخواد که اونو برسونه خونه. وقتی میرسه خونه فکر کنم به خاطر مستی بوده، چه میدونم چیزی تو سرش خورده بوده، هر چی که بوده همه چیز رو به هدر میگه. به اون میگه که با شانا در ارتباطه و پدر بچه شاناست. همونطور که انتظار داشته هدر ترکش میکنه، اما فقط برای یک روز. هدر تصمیم میگیره دوباره به ایگناسیو فرصت بده، اما براش 3 تا شرط میذاره. اول اینکه بره تست STD بده این یک آزمایش برای بیماری‌های مقاربتی. دوم، بگردن یک روانپزشک پیدا کنن و ایگناسیو بره مشاوره و خودشو درمان بکنه. و سوم، رابطش رو کامل با شانا قطع بکن. ایگناسیو خیلی از این موضوع خوشحال بوده، چون حالا بدون ترس از باجگیری شانا میتونست ارتباطش رو قطع کنه و هدر هم کنارش میمونده. پس اون به شانا خبر میده که میخواد با اون قطع ارتباط کنه. اما خود شانا موضوع رو یه جور دیگه تعریف میکنه. اون میگه اصلاً ایگناسیو رو توی بار کاکتوس شب 16 دسامبر ندید. برای همین خودش باهاش قطع ارتباط کرد. اما مدارک چیز دیگه ای نشون میده. اون یک اسمس برای ایگناسیو فرستاده با این متن: وفاداری من از بین رفته. من عاشقت بودم، بهت اعتماد کردم و تو همه چی رو به گند کشیدی. آماده باش. شانا میگه این پیام رو برای این فرستادم که عصبانی بودم. از این عصبانی بودم که ایگناسیو میخواد دیگه ما من و پسرش کریستین کاری نداشته باشه. بعدش عصبانی شدم، گفتم اصلا باشه، کاری نداشته باش. میخواستم بهش عذاب وجدان بدم، اما یکم بعد حس کردم پیامم بده. به خاطر همین به خونه هدر و ایگناسیو زنگ زدم و گفتم باید همو ببینیم و صحبت کنیم. شانا میگه بهش گفتم که باید هزینه های پسرش کریستین رو بده و وقتی اون قبول نکرد رفتم توی یک مؤسسه حقوقی ازش شکایت ثبت کردم و اون در نهایت مجبور شد هزینه های زندگی کریستین رو بده. اونا با هم میرن توی این مؤسسه حقوقی و همه چیز رو ثبت میکنن. ایگناسیو در حقیقت این کارو قانونی انجام داده بوده، چون نمیخواسته به هیچ دلیلی شانا سر راهش قرار بگیره و با هم صحبتی داشته باشن. بعد از این ماجرا هم خانوادهشون تلاش میکنن روابطشون رو دوباره بسازن. پس ایگناسیو، هدر و دخترشون ویکتوریا برای تعطیلات راهی فلوریدا میشن. اونا سال 2007 برمیگردن به خونهشون، ولی خیلی زود متوجه میشن که اوضاع تموم نشده. اونا یه عالمه مسیج از شانا داشتن که به هدر گفته بوده توی هرزه عوضی هستی و اونها رو تهدید کرده بوده. هدر و ایگناسیو نگران بودن. اونا میخواستن که از شانا شکایت رسمی بکنن تا قانون برای اون فاصله تعیین بکنه. تو این حالت یه نفر حق نداره به فرد دیگه از یک محدوده نزدیکتر بشه. این وسط ایگناسیو که شانا رو خیلی خوب میشناخته بیشتر از هدر نگران بوده. اون میگفته هر چیزی از این آدم برمیاد. اما یهو پیام‌ها قطع میشه. یه مدتی از شانا خبری نبوده. اما خب میدونیم که خیلی دووم نیاورده. 16 ژانویه 2007 یه ایمیل به اونها میده. توش نوشته بوده که من مردم. بعد از اتفاقی که افتاد من هر روز توی جهنم زندگی میکنم. امیدوارم شما شاد و خوشحال باشید. هدر و ایگناسیو یکم احساس آرامش کردن. اونا فکر میکردن شاید بالاخره همه چیز تموم شده. اما اونها هنوز نمیدونستن که شانا واقعاً چه موجودیه. توی 23 ژانویه 2007 هدر داشته از محل کارش می اومده بیرون تا سوار ماشینش بشه و بره خونه. یه نفر با ماسک هالووین بهش نزدیک میشه. مجبورش میکنه زانو بزنه. و وقتی زانو میزنه بهش میگه تو زندگی منو روی زمین به جهنم تبدیل کردی. بعد دو دفعه به هدر شلیک میکنه و فرار میکنه. یکی از شاهدین سری به 911 زنگ میزنه و میگه که یک نفر تیر خورده و اورژانس رو بفرستی. اون حتی هویت قربانی رو هم اطلاع میده. تو همین زمان خبر توی اداره پلیس پخش میشه، اما ایگناسیو توی خونه بوده و خبر نداشته. یکی از همکاراش به خونه اونها زنگ میزنه تا حال هدر رو بپرسه. ویکتوریا تلفن رو بر میداره و بعد گوشی رو میده به پدرش. ایگناسیو تازه متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده. به اداره پلیس زنگ میزنه و اونها میگن که همسرش تیر خورده. ایگناسیو با دخترش سوار ماشین میشن و سری میرن بیمارستانی که هدر اونجا تحت درمان بوده. اونها میرسن بیمارستان و متوجه میشن که هدر 37 ساله نتونسته مقاومت کنه و بر اثر اصابت گلوله یک اسلحه کالیبر 22 جونش رو از دست داده. اون همکار هدر که به 911 زنگ زده بوده تا حدی تونسته بوده حدس بزنه که زارب شاناست. پس به پلیس اطلاع میده. پلیس اسم شانا رو به عنوان مظنون اصلی منتشر میکنه. تو این زمان گفتیم که کن معاون کلانتر بوده. متوجه میشه که اسم شانا به عنوان مظنون تیراندازی منتشر شده. خیلی نگران میشه و با یکی از کاراگاه‌ها راه میافته سمت خونش. اون فکر میکرده که شانا به بچه هاشون آسیبی زده. کن تو راه یهو 7 مایل مونده به خونشون متوجه ماشینش میشه که شانا پشت فرمون اون نشسته. با سرعت شانا رو نگه میداره و میبینه شانا با یه شلوار آبی و سویشرت گشاد با جوراب و بدون کفش پشت فرمونه. شانا وقتی کن رو عصبانی و ناراحت میبینه با تعجب میپرسه که چی شده. اما کاراگاهی که همراه کن بوده شانا رو دستگیر میکنه و به اداره پلیس میبره. اونجا توی صحبتهای اولیه شانا میگه که من اصلا نمیدونم چرا اینجاست. من سوار ماشینم شدم که برم لیکور بخرم و چند دقیقه بعدش کن با یه کاراگاه من رو سوار ماشین کردن و آوردن اینجا. اون تو ادامه شروع میکنه ماجرا رو این شکلی تعریف کردن. میگه که من بعد از تعطیل شدن مدرسه رفتم دنبال بچه ها. بعد با هم رفتیم غذا خوردیم و برگشتیم خونه. به پسر بزرگم گفتم بهش 5 دلار میدم اگه موقع حموم کردن مراقب بچه ها باشه. نگاهشون کنه و مواظب باشه که به همگی آسیبی نزن تا من هم کارهامو بکنم. شانا در ادامه توضیح میده که من یه قرص لاغری مصرف میکنم و این قرص باعث اسهال شدید میشه. رفتم طبقه بالا و تو دستشوی وزم اصلا خوب نبود. پس تصمیم گرفتم برم حموم. وان رو پر از آب کردم و میخواستم برم تو وان که حس کردم دلم یه لیوان شراب خوب میخواد. اما تو خونه فقط آبجو داشتیم. پس چون کثیف بودم همون لباس تو خونه هامو پوشیدم. لباس زیرم به خاطر مشکل قرص کثیف شده بود. لباس زیر کن رو پوشیدم و دویدم اومدم پایین تا سری برم لیکور بخرم. وقتی رسیدم پایین پله ها متوجه شدم که هیچ کفشی پایین نیست. کفشا بالا تو کمد لباس بود. پس بیخیالش شدم رفتم سمت گاراژ. گاراژ ما یه جوریه که فقط یه ماشین توش جا میشه. وقتی ظهر رفته بودم دنبال بچه‌ها با ماشین خودم به ماشین کن زده بودم. برای اینکه دیگه این اتفاق نیفته ماشین کن رو برداشتم. رفتم سمت لیکور فروشی. وقتی رسیدم دیدم کیف پولم همراهم نیست و برگشتم تا کیف رو بردارم. تو راه کن رو دیدم که ماشینم رو نگه داشت. اومد سمت شیشه کمک راننده فریاد میزد میگفت چی کار کردی در حالی که من اصلا کاری نکرده بودم. بعد هم من رو آوردن اینجا. پلیس با این اعترافات میدونسته که این پرونده چند تا کلید مهم داره که باید پیدا بشه. اولیش میشله، دوست شانا که با ایگناسیو هم قبلا در ارتباط بوده. و بعد باید تا میتونن قبل از اینکه برف شدید بشه و همه چیز رو نابود کنه مدارک رو پیدا کنن. پس اول میشل رو دستگیر میکنن. بعد شروع میکنن به گشتن اطراف ماشین شانا. اول خود ماشین رو میگردن و توی ماشین یک ماسک هالووین پیدا میکنن. بعد اطراف جایی که ماشین شانا متوقف شده بوده شروع میکنن به گشتن و دو تا لنگه کفش پیدا میکنن. بعد هم توی خونه جعبه اسلحه‌ای که باهاش شلیک شده بوده رو پیدا میکنن. اما خبری از خود اسلحه نبوده. شانا اونجا به پلیس میگه که مدت‌ها قبل برای پول رفته بودم اسلحه رو گرو بذارم. یه نفر دم مغازه پیشنهاد خوبی داد و من اسلحه رو بهش فروختم. پلیس شروع میکنه به آزمایش. اثر شلیک گلوله روی دست راست شانا بوده. روی کفش ها هم بوده. روی لباسش هم بوده. اما روی ماسک نبوده. روی ماسک حتی خون هم نبوده. از اون طرف پلیسا با سرعت قبل از اینکه برف رد لاستیکا رو از بین ببره، صحنه جرم رو بررسی میکنن و میفهمن که رد لاستیکی که اونجا وجود داره دقیقاً متعلق به ماشین کنه که شانا رو توش دستگیر کردن. ببینید شبیه نیستا، دقیقاً همون رد لاستیکه. پلیس یه سری مدرک داشته و یه نفر که باید به حرفش می آورده. اونا بازجویی از میشل رو شروع میکنه. اما قبلش بذارید حرفهای شانا درباره میشل رو بگم. شانا میگه که اونو میشل با همدیگه رابطه داشتن. شانا میگه من دیگه میخواستم ایگناسیو رو فراموش کنم و بچسبم به زندگی. برای همین باید ارتباطم با میشل رو هم قطع میکردم. بهش گفتم که ببین من با اینکه دوستت دارم ولی باید ارتباطمون رو قطع کنیم و بریم سر زندگی. بعد از یه مدتم از این کارم ناراحت بودم و بهش زنگ زدم تا عذرخواهی کنم. پلیسا به میشل میگن که اگر حواسش نباشه ممکنه تو چاهی که شانا کنده فرو بره. بهش میگن اگر اعتراف کنه در حکم براش تخفیف میگیرن و خب میشل به راحتی شروع به اعتراف میکنه. اون میگه یه شب توی کافه بودیم و تصمیم گرفتیم هدر رو بکشیم. میگه شانا گفت همه چیز رو درست برنامه ریزی میکنه و مدارک رو جوری میچینه که پلیس سردرگم بشه. این حرف میشل برای پلیس مهم بوده، چون اونا یه جفت کفش مردونه یه سایز 10 متعلق به کن رو کنار جاده پیدا کرده بودن، ولی سایز پای شانا 8 زنونه بوده. اما آزمایش دی ان ای نشون میده که دی ان ای هر دوشون توی کفش وجود داره. از طرف دیگه آزمایشگاه گفته بوده که در صورتی که دو نفر با همدیگه ارتباط داشته باشن، یعنی همدیگه رو لمس کنن، ممکنه که اثر شلیک روی دست طرف دیگه هم باشه. اینجوری بوده که شانا همه چیز رو چیده بوده که مزنون بین اون و کن نامشخص باشه. برگردیم سراغ میشل. میشل یک حرف مهم دیگه هم به پلیس میزنه. میگه ما یک کد مشترک بین خودمون برای این قتل گذاشته بودیم و اون هم عبارت حمام کردن بود. قرار بود وقتی ازش حرف میزنیم یعنی کار قراره انجام بشه. با اعترافات میشل و مدارک دادستان توی دادگاه شروع میشه. دادستان تو دادگاه شروع به حرف زدن میکنه و شانا رو متهم میکنه. دادستان توی دادگاه میگه که محال شما از شدت اسهال خودتون رو کثیف کرده باشید، اما با همون کثیفی برای شراب لباس بپوشید، بیایید بیرون و برید مغازه. اون میگه که جوری که کفش ها پیدا شدن نشون میده که اون موقع که توی جاده بودن شانا ماشین کن رو از دور دیده. اول کفش سمت چپ رو درآورده از شیشه پرت کرده بیرون چون پای راستش روی گاز بوده. بعد هم پای چپ رو گذاشته روی گاز و پای راست رو درآورده از شیشه انداخته بیرون. اون قبل از قتل وان هموم رو پر کرده بوده و اونو همون جوری گذاشته بوده تا بره به کارش برسه و سری برگرده و بره تو وان و وانمود کنه که تمام مدت خونه بوده. بچه‌هاش رو هم سرگرم کرده بوده که کسی نتونه شهادت بده اون از خونه رفته بیرون. دادستان درباره ماسک میگه که شانا ادعا کرده این ماسک 2 سال تو ماشینه. اما کن میگه که چند روز قبل ماشین رو تمیز کرده و همچین چیزی ندیده. دلیل اینکه هیچ ردی روی ماسک نیست هم اینه که همه شاهدین دیدن که قاتل سر هدر فریاد زده و گفته زانو بزن و بعد بهش شلیک کرده. اینجوری ارتفاع هدر پایین تر بوده و ماسک آلوده به خون نشده. اما علائم شلیک اسلحه روی لباس و شلوار شانا وجود داره. یک نکته دیگه در مورد این ماسک وجود داره که شاهدین میگن که این ماسک از داخل به نظر براق میومد و خب تصاویر دادگاه نشون میده که داخل این ماسک قرمز رنگه و خیلی قرمز براقی هم هست و از دور این تفاوت رو نشون میده. یعنی این ماسکی که توی ماشین بوده و شهادت شاهدین نشون میده که این دوتا احتمالاً یکیه. با صحبت‌های دادستان 10 روز دادگاه ها طول کشید. البته کل زمان دادگاه ها 5 ساعت هم نبود. شانا به حبس ابد بدون درخواست آزادی مشروط محکوم شد و به زندان دنور فرستاده شد. اونها به میشل طبق قولی که داده بودن تخفیف دادن. اما یه نکته عجیب این وسط درباره کن وجود داره. همون موقع کن متهم به دستکاری مدارک میشه. دلیلش این بوده که یه پسر نوجوون وقتی کن و همکارش ماشین شانا رو نگه داشته بودن دیده بوده که یک نفری از صندلی عقب چیزی رو بر میداره و میذاره توی جیبش. پلیس حدس میزده از اونجایی که اسلحه بین کفشا و توی جاده و اینجور جاها پیدا نشد احتمالاً کن اسلحه رو برداشته و بعدن اونو برای همیشه گم و گور کرده. اما خب در نهایت به خاطر نبودن مدارک کافی کن تبرئه میشه. ایگناسیو توی فلوریدا زندگی میکنه. اون بعد از مرگ هدر گفت که در مورد مرگ اون احساس مسئولیت میکنه و خیلی از عذاب وجدان داره. خیانت اون باعث مرگ هدر شد که بیگناه ترین شخص تو تمام این ماجرا بود. شما در روی این پرونده چی فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا کن اسلحه رو برداشته؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار که ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیو ما رو دیدن. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. با بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقمندان به این ژانر معرفی کنید. ممنون که با ما بودید. شاد باشید.